مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام پرسیدم.
سلام، بفرمایید.
اول بگم که من باورم نمیشه دارم با تو صحبت میکنم، بخاطر اینکه بعد از 31 سال به خودم اجازه دادم با یک روانشناس صحبت کنم و خیلی سعی کردم شمارتون رو گرفتم. همینجوری که میبینید انقدر استرس دارم، نمیدونم چی بگم.
والا استرس که نباید داشته باشید. من ترسناک هستم، باید ترس و وحشت داشته باشید. به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید.
قربان شما بزرگوارید، من از پاریس خدمتتون تماس میگیرم.
چه مدتی است اروپا هستی؟
حدود 10 سال پاریس زندگی میکنم.
به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
مدیریت صنعتی خوندم با رشته علوم انسانی و ادبیات، ولی خب چون از بچگی مکانیک رو دوست داشتم و کارهای منوئل رو، یا شاید فکر میکردم که دوست دارم، وارد کار مکانیک شدم و در انتها مکانیسیان و تکنیسیان اتومبیل هستم. ولی خب از کاری که دارم راضی نیستم، به خاطر اینکه بعدها در دنیای مدرن به این نتیجه رسیدم که کار در مکانیک، یعنی کاری که من میکنم، به صورت شماره انسان ها رو نگاه میکنن و حتی همکاران هم انسان های کم حرف و به قول معروف آدم هایی هستن که فقط برای پول میان و به سلام میکنن و میرن و هیچ حرف دیگه‌ای باید ندارن. ولی من آمبیانس رو اونجوری فکر میکردم که مثلا در زمینه کاری پدر بزرگ و داین دیده بیدم که اصلا یک جور نبود. یعنی با یک خوابی وارد این متیه شدم و اومدم بیرون. ولی هدف اصلیم از تماس با شما به خاطر اینه که من 31 سالمه، احساس میکنم که یک انرژی بسیار زیادی دارم که درونم نهفته است و یک هوش سرشاری داشتم، ولی امروز احساس میکنم این یک سیبی بودم که مثلا خیلی خوب بوده و خیلی درخشنده و قرمز بوده که از این استفاده نکردن، یا درست استفاده نکردن و امروز پوکیده و هرچی زور میزنه که دوباره اون رنگ و رو رو پیدا کنه، پیدا نمیکنه و شاید نمیتونه پیدا کنه و این توانایی رو نداره. و من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
آخه شما یه سری حرفای میزنید که کمی جایی گفتگو داره. اول به من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم که از نظر قدی از خودم بزرگتره ولی از نظر سنی از خودم کوچیک‌تره.
چقدر کوچیک‌تره؟
2 سال.
اوکی. به من بفرمایید که شما چرا در 20-21 سالگی عازم پاریس شدید؟
در 23 سالگی عازم پاریس شدم به خاطر اینکه مملکت جمهوری اسلامی یا مملکت گل و بلبل مملکتی نبود. من اسمش میذارم مملکت گل و بلبل چون هیچ چیزی قاعده قانونی نداره. هر کسی میتونه به شما هر چیزی دوست داره بگه. سروان میتونه به سرهنگ بیاد. داره
نه حالا بیاد وارد اون بحثا نشیم. شما به من میگید یعنی از به دلیل نارضایتی اجتماعی از ایران اومدید بیرون؟
نارضایتی اجتماعی و رفتاری که با پدر من دیدم با پدر من کردن به عنوان یک ارتشی زمان شاه. وقتی که دیدم تمام حرمت ها که یک مملکت شکسته شده واقعا هر چقدر جلوتر می رفتم اینو با چشم بزرگ بیشتر می دیدم. وقتی دانشگاه رفتم دیده می شد. وقتی مدرسه می رفتم
نه اونا متوجه هم از این من حالا از سر اون که بحث نداریم عزیز. ما یه مقدار مسئله اون جدی تره. شما من میگید اوضاع بد بود. به من بفرمایید که شما 10 سال قبل از ایران آمدید، جمهوری اسلامی 40 سال آمده، تو اون مدت شما اصلا 8-9 سال بعد از جمهوری اسلامی متولد شدید. پدر کار میکردن بعد از انقلاب اسلامی یا اینکه از کار برکنار شد؟
نه پدر کار میکردن. پدر کار میکردن بعد از انقلاب اسلامی. متأسفانه چون رفته بودن خارج از کشور وقتی که وارد شدن به عنوان قرار بود که به عنوان خلبان مشغول به کار بشن ولی خب متاسفانه نشد و به عنوان تکنسیان هواپیمای جنگی مشغول به کار شد.
اوکی بسیار. حالا برخورد اونام با پدر شما خوب و درست نبوده، قبول، شما هم ناراضی بودید. شما در ایران چه دانشگاهی
بودید؟ 4 سال سر درجه کردم به عنوان ضد رژیم بودن که ایشون در آخر با سرهنگ تمامی بازنشسته شد.
به من بگید که شما چه رشته دانشگاه قبول شدید و چی میخوندید؟
من رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قبول شدم، دانشگاه مشهد. درسمو خوندم، ترم اول و ترم دوم خیلی خوب گذشت ولی ترم سوم به بعد نتونستم اونجا بمونم چون از رفتاری که نسبت از دیگران می‌دیدم و جو دانشگاه آزاد البته نه دانشگاه سراسری می‌دیدم اصلا نتونستم بمونم توی اون محیط اجتماع.
شما چگونه آمدید به فرانسه و پاریس؟ با من دانشجو آمدی؟ چجوری آمدی؟
نه یک روز دیگه واقعا تحملم تاخ شد و نمیتونستم دیگه دور اطرافیانم و حتی خیابونها رو تحمل کنم به طوری که اصلا از خونه بیرون نمیرفتم. همش تو خونه بودم، همش فیلم میدیدم، هی مردم آنالیز میکردم، هی فیلم میدیدم و از خونه بیرون نمیرفتم به طوری که به مادرم گفته بودم که من دیگه نمیتونم اینجا.
حالا میشه من و شما اونجا نمونیم عزیزم؟ آخه من و شما بعد باید یه 50 ساعت وقت داشته باشیم. من اصلا نمیخوام شما برای من اینقدر حالت دفاعی بگیرید و توضیح بدید. سوال من از شما این است که شما از چه طریقی آمدید؟ من دانشجو آمدید؟ قاچاق آمدید؟ ویزا گرفتید؟
ویزا گرفتم برای تایلند. رفتم تایلند، پاسپورتم عوض کردم و اومدم پاریس.
مقصودتون از تایلند رفتید پاسپورتتون عوض کردید؟ پاسپورتتون رو به چی عوض کرد؟
افت تایلند پاسپورت ایرانی مو ازم گرفتن، بعد یه پاسپورت تقلبی برام درست کردن و خیلی قشنگ مثل آقاها سوار هواپیما شدم اومدم پاریس. پاریس هم
اوکی.
خودم رفتم خود معرف
به عنوان پناهنده.
اگزکتون
به عنوان پناهنده.
ولی اصلا نگفتم که سیاسی هم اجتماعی. تمام مشکلاتی که از دوران بچگی از دوران بلوغ برای که خوب توضیح دارم خودشون متوجه شد.
حالا من با بنابراین شما بعداً در فرانسه موندید از چارچوب پناهندگی، درست؟ در چارچوب پناهندگی.
اگزکتمون.
اوکی. به من بفرمایید بعداً اونجا چجوری زندگی مالی و اقتصادیتون میگذشت؟
خب شغل درست و درمونی که نداشتم، پدر یه مقدار کمکم میکرد، یه مقدارم خودم مثلا کارهای سیاه انجام میدادم و میتونستم روزگارم رو بگذارم، چون میدونم من فرانسه نسبت به کشورهای دیگه خیلی کمتر کمک میکنه. اسمش هست دستوسیه، ولی خب به دلیل جنگ هایی که به وجود اومد از زمان که 2003 به این بعد خیلی کمتر وقت میکنه به کسایی که مثل من هستن که جنگ زده.
اون وقت شما در حالی که مشکلات اقتصادی داشتید، رشته ای که خوندید یه چیزم به ادبیات اشاره کرد، برای چی اونا رو خوندید عزیز؟
به خاطر اینکه من ریاضیاتم اصلا خوب نبود، ریاضیاتم اصلا خوب نبود و بچه خیلی احساسی بودم و نقاشی رو خیلی دوست داشتم. از زمان بچگی نقاشی میکردم و دفتر نقاشی مثلا اینقدر پر میشد که مادرم مجبور بود مثلا دو تا دفتر نقاشی در یک هفته واسم بخره. علاقه خاصی به شعر داشتم، به نقاشی، به موزیک، به طبیعت، به حیوانات، به نوعی آرتیست میتونم بگم بودم، چون نقاشی خیلی زیادی کردم. بعد خودم پوئم شعر میگم، قصیده میگم، رباعی میگم، چاربیتی، غزل و از اینجور مسائل. ولی
آخه اینا در حد و سطحی هست که بشه با اونا زندگی کرد؟ یا زندگی
آقای دکتر همین رو میخواستم خدمتتون بگم. اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردید. من الان توی سن 31 سالگی به جایی رسیدم آقای دکتر که هیچ گونه جلال و جلال و جبروت دنیا منو به خودش جذب نمیکنه آقای دکتر. یعنی اصلا به جایی رسیدم که وقتی انسان ها رو نگاه میکنم میگم چجوری باید چشمم رو ببندم و در یک ماتریکس به این شکل و به این شیوه زندگی کنم.
چه اشکالی داره این شیوه؟
خیلی دور از روح کمال واقعی انسانیت. آخه
یعنی شما این تعریف عجیب و غریب رو از روح و کمال انسانیت از کجا دارید؟ این روح و کمال انسانیت چی هست که شما راجبش حرف میزنید؟ یعنی یه آدمی صبح پا میشه میره کار میکنه که غذایی بتونه بخوره، زنده بمونه، مثلا به خانوادش هم کمک کنه، اینجا کجاش عیب و ایراد داره؟
آیه دکتر با اصل خانواده من مشکل دارم.
اصلا خانواده به کنار، بچه به کنار، من یه آدم تنها باید صبح بلنشم یه چیزی داشت باشم بخورم و الان میمیرم، در نتیجه پا میشم میرم کار میکنم. چرا این به نظر میاد که با روح و کمال و این حرفا در تضاد و تناقضه؟ اشکالش چیه؟ بله من یه رنجی میبرم یا یه لذتی میبرم به عنوان یه انسان که حس و احساسی داره. خب از رنج میگریزم، از درد میگریزم، میرم به سمت لذت. لذت به من میگه گرسنگی نکش، رنج نبر، نمیر، پاشو برو یه کاری بکن، تولیدی بکن، یه نونی پیدا کن، بشین بخور که درد نداشته باشی، زندان بمونی. اشکال این کار چیه که من دنبال مادیات نمیرم؟ من که این نرم میمیرم. من یه آدم میتونه پارو واقعیت طبیعت بشه. طبیعت اینجوریه، دوستش نداریم، خوب درستش نکردن، بی خود اینجور درست که همه درست، ولی فعلا اینه. یعنی من باید نفس بکشم و الان میمیرم، من باید غذا بخورم و الان میمیرم. این که دیگه شوخی نداره که یه کسی به دنبال اونه عیب و ایرادی داره. بعد میخوام یه جایی برم، نمیخوام پام درد بگیره، سوار ماشین میشم، پس میرم دنبال این که یه ماشین رو به وجود بیارم که کار منو ساده کنه و بنابراین رنج منو کاهش بده، لذت منو افزایش بده. آخه آنچه که در محیط اجتماعی میگذره که چیز بدی نیست که آدم احساس بکنه چرا مردم اینجوری این کارا رو میکنن یا این زندگی رو میکنن. این واقعیت زندگی به همین شکل و فرم که هست. حالا یه فکری بکنید، بذارید ما پیامبار بشنیم، برگردیم به من بفرمایید که میخواید راجع به چی با هم صحبت کنیم. چنگال اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
برای دکتر
چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
تو این مدت فکر کردم که بهتره که واقعا از این بحثو باهاتون جلو نبرم و بحث اصلی که میخواستم بهتون بگم و شاید بتونم از اون جواب بگیرم و جلو ببرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من از بچگی یه استرس، من بچه‌ایم که توی جنگ به دنیا اومده، از بچگی یه استرس خیلی خاصی دارم و حتی این دو تا انگشتای دستم آقای دکتر وقتی که به دنیا اومدم حالت جمع دارن، یعنی باز نمیشن. بعد من هر وقت که میخواستم برم خونه و پدرم خونه بود، انقدر استرس داشتم که وقتی که میرسیدم خونه اول باید میرفتم دستشویی و همین اتفاق برام توی رانندگی اتفاق میفتاد. هر بار که میخواستم فرمون ماشین رو بگیرم و رانندگی کنم همین اتفاق برام میفتاد و خیلی جاهای دیگه، و استرس خیلی زیادی دارم و بعضی موقع ها آی دکتر حالت چجوری بهتون بگم، حالتی رو دارم که کارهای خودم رو نقض میکنم. یعنی مثلا دوست ندارم یه کاری رو انجام بدم و یه سر هزار مرتبه به خودم میگم یه کاری رو انجام ندم، امکان داری یه هفته انجام ندم ولی یه هفته انجام بدم و دوباره یه هفته انجام ندم و یه هفته انجام بدم و وسط این انجام ندادن و انجام دادن ها واقعا گم شدم. یعنی نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم باید چی کار کنم که استابلشم و بتونم یه خط مستقیمی رو برم، یه نظریه یه خاصی رو دنبال کنم و واقعا تو آخرش برم.
حالا اولا اون چیزی که شما دارید به جای اینکه من که خیلی مهم باشه، استرس اینا نیستن. استرس وقتی است که ما زیر شرایط سخت و سنگین انجام یه کاری و داناییشو نداریم، تواناییشو نداریم، ولی مهمتر از همه وقت نداریم. اون بس شما استراب دارید و معلومه که حالت استرابتون تا مرز بسا و حراس و وحشت هم میره، پس ما اونجای مشکل جدی داریم. نکته دوم این است که به نظر میرسه آسیب کودکی شما سخت و سنگین بوده، شاید هم یه زمینه‌های ارثی داره، چه هست نمیدونم. ولی بیاد برگردیم سراغ این آخری. شما میگید یه کاری که باید بکنم یا نباید بکنم، من نفهمیدم. کاری که نباید بکنید تو هر چند وقتی دفعه انجام میدید، یا کاری که باید بکنید تو مثلا قرار درس بخونید ورزش کنید یه مقدار میرید ول میکنید، کدامش بود؟ چون نوع صحبتتون این بود که، یا بعد مثلا بوی یه مقدار سبوتاژ و کارشکنی میامد، نفهمیدم. مثلا میشه مثال برای من بزنید راجع به چی دارید حرف میزنید؟
مثلا من دکتر به خودم صد هزار مرتبه میگم که مثلا من نباید مشروب بخورم. مشروب چیزی نیست که مثلا برای انسان، سلامتی انسان، برای مغز انسان، برای کارکرد بدن انسان خوب باشه، باز میخورم.
خب آخه این مسئله نصب کن عزیزم. خب این یه واقعیتیست که در مورد همه صادقه. همه ی آدم ها میدونن کار درست و کار غلط چیه، یا اکثریت شو، ولی همچنان کار درست رو نمی کنن، کار غلط رو می کنن. 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشه. من فکر نمی کنم حتی یه نفرشون فکر کنه کار خوبیه، و اگر به یه نفرشون بگید میتونیم یه کاری بکنیم که از فردا شما نه سیگار بخواید نه بکشید، من فکر کنم همشون میگن باشه. ولی خب هنوز دارن میکشن، 30 سال هم هست دارن میکشن. اشکال کار اینه که
شما هم به عنوان یک دکتر براتون اتفاق میفته که کاری رو که نخواهید بکنید بکنید
فراوون. برای که ما این اداره بسیار، برای که عزیزم آخه موضوعی متفاوتی توش هست. من تصمیم میگیرم فردا برم سر کار، صبح بلند میشم میبینم درد رفتن سر کار خیلیه الان برام، لذت تو خونه یا تو رخت خواب خوابیدن خیلی بیشتر میخوام. میدونم باید برم سر کار، میدونم باید مثلا درسم رو بخونم. موضوع انسان یه مقایسه دائمی است بین لذت و درد چیزا. شما الان که به من زنگ زدید، شما چه کار کردید؟ شما خودتون رو محروم کردید از اینکه کتاب بخونید، ورزش بکنید، نمیدونم غذا بخورید، با دوستاتون حرف بزنید. خب همینا الان شما این کارا رو نمیتونید بکنید. یعنی من و شما در دنیا با یه انتخاب انتخابای دیگر رو از میان میبریم. خب آدما اینو مقایسه میکنن، یه جوونی صبح بلند میشه میگه برم دانشگاه یا بخوابم تو رخت خواب، بکنه رفتن دانشگاه رو دوست نداره، اذیتش میکنه، آزارش میده، باید بره بشینه درس بخونه، براش رنج آوره. خوابیدن تو خونه و تلویزیون تماشا کردن لذت بخشه. تو خونه میشینه تلویزیون تماشا میکنه. ای به خودشم بگی کدام درسته و کدام غلطه دقیقا میدونه. موضوع انسان اینه که عملش بعد از علم و آگاهیش که نیست. این موضوع باید عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه و در مقام مقایسه جایی داشته باشه. حالا همین آدم بهش بگن اگر نری دانشگاه میبریم زندان یا میبریم شلاق بهت میزنیم، خب اونش میره دانشگاه. برای که فکر میکنه لذتی که در خوابیدن تو خونه هست سر جاش هست، اما مجازاتی که به دنبالشه بسیار سنگینه، پس راه میفته. یا آدمی بگه من روزی 6 ساعت کار میکنم، احتیاج به یه پولی پیدا میکنه برای مریضی مادرش، میره التماس میکنه معذرم روزی 16 ساعت کار بکنه. چرا؟ برای که به اون پول احتیاج داره. در گذشته کارفرماش میگه به جای 6 ساعت بگو 8 ساعت، گم نمیخوام. حالا خودش میره
من اومدم اینو قلع کرد
جان.
من اومدم به یه جای، من به شخصه فکر میکنم، یعنی به شخصه فکر میکنم، به شخصه البته فکر میکنم که انسان میتونه از طریق خودشناسی به یک مقامی برسه، به یک جایگاهی برسه که بتونه انرژی های درونش، انرژی های کهکشانی و مجیک درونش رو که وجود دارن در درونش رو
اصلا بیمعنی کنه. اصلا معنی نداره. شما درست
هست. چطور میشه که آقای دکتر، دکترهایی هستن، انسانهایی هستن که فقط با انرژی بدنشون
دارن استفاده میکنن؟ اصلا چرت. اصلا همچی موجودات و قباز شارلاتان دروغگویی وجود نداره.
آیتی انسانی اینو میگه که اگر یک کسی بتونه یک جای دنیا یک کار انجام بده، یک انسان دیگه یک جای دیگه میتونه این کار انجام بده.
اصلا هیچ معنی نداره. شما الان بیاد به زبان ژاپنی لطفا حرف بزن. همون آقای بزرگوار بهش گفت مردک به زبون ژاپنی حرف بزن. یه جاب میلیون ها نفر به ژاپنی هستن، سرکارم بتونی. چی این پرت و پلا خود بونه؟
یعنی هیچ راهی نداره که انسان
اصلا معنی نداره.
عجب. همیشه خطا و اشتباه با ما
هست. ماجرای انسان ماجرای خطا و اشتباه نیست، ماجرای عبارت از این است که ما یه موجودات ناقصی هستیم، مثل یه درختی که الان ریشه زده، میتونه در مسیر قرار بگیره ساقه بزنه، شاخه بزنه یا نزنه. من و تو هم میتونیم فیزیک بیشتر یاد بگیریم، بیولوژی بیشتر یاد بگیریم، اگه دلمون بخواد. اینم یاد نمیگیریم. من به این دنیا اومدم پیانو نزدم، از این دنیا میرم بلد نیستم. بچهای من پیانو زدن بلدن. علتش خیلی روشنه. اینکه من الان چون اونا میتونن، من هم الان از انرژی های درونیم استفاده کنم بتونم پیانو بزنم، مثلا پرت و پلای بیمن. انرژی درونی رو درشو باز کنید بلش کنید چی عزیز؟ من یه دونه سنگ دارم، چون بهش انرژی نمیدم همینجاست، پرتابش میکنم میره، میارمش رو پشت بون، فقط ولش میکنم به دلیل قانون جاذبه با سرعت میره پایین. این قانون جهانی. دست نیرو به این سنگ وارد نکنه، همینجاست. نیرو بهش وارد کن، در مسیر اون نیروی تو حرکت میکنی. حتی مقدارش هم میشه از قبل پیش بینی کن. تو من بگو چه نیرویی به این میگی؟ بهت میگه جهان قانون و قاعده داره. چه عزیز؟
شما در جایگاه یک دکتر پس شما در جایگاه یک دکتر فکر نمیکنید که سایمونتولوژی و مثلا چیزهایی که به خودشناسی برمیگرده
اصلا اینو معنی خود به... عزیز من اینا چه ارتباطی به رها کردن انرژی داره؟ اصلا قصه بسم انرژی جایی هست یا به انرژی کیهانی وصل بشیم پت و پلاها چیه؟ که جهان یه قانونی داره. عزیز من تو نگاه کن، همون مثال سنگ منو بگی، تو یه سنگی رو بذار هیچ نیروی بهش وارد نکن، همونجاست، 5 سال بعدم اونجاست، برش دار یه نیروی پرتابش کنه، از قبل حتی پیش بینی میکنن و میتونن بنویسن که این سنگ 7 متر میفته جلوتر یا 70 متر. برمیجاست که وقتی تو از تفنگ استفاده میکنی میگن برد این تفنگ 100 متر، این تفنگ 1000 متر، برای که اینا رو میدونن. سوم تو اصلا بیار نیروی وارد نکن، فقط یه سنگ و حرکتش بده، بذارش سر یه بلندی، بعد راهاش کن، نیروی جاذبه اونو میبره. سرعتش هم میتونم به تو بگم که وقتی 2 ثانیه بعد سرعتش چقدره، بعد به یه سرعت حد میرسه دیگه، با یه سرعت ثابت میره پایین. قانون رو میدونیم عزیز. این که یه دفعه فکر کنیم سنگ تصمیم میگیره من میخوام را بیفتم که نداریم قربونه. پرت و پلاها رو را کن. اینا حرفای گفتم اینو دار حقباز شارلاتان دروغوست که معنا نداره عزیز دل. 1 میلیون در جهان اختراع و اکتشاف شده، یکیش رو نه این طرفداران روحانیت و نه عرفان و نه نمیدونم خودشناسی و یکی از اینا رو اونا درست نکردن، نه در جهت پزشکی نه مهندسی نه کشاورزی. یه نمونه نشون بدن، ولی من بهش میگم میلیون ها اختراع و اکتشاف انسانی رو در چارچوب علمی نشون بدن. امروز میره توی داروخانه میره هزار جور دوا اونجا گذاشته برای هزار تا درد و بیماری و گرفتاری، اینا نتیجه کار علمیه. اینا این هزاران نشستن فوت کنن را بیفته. تموم شده دوران این حرفو عزیز. یه جهانیست، یه طبیعتیست با قانون مشخص معین خودش که کار میکنه. هرگز هم نشکسته، هرگز هم معجزه‌ای نشده، هیچ کس هم این قانون طبیعت رو عوض نکرده. قانون طبیعت بر اساس خود قانون طبیعت استثناء داره. یا آبی رو گرم میکنی گرم میشه، یه جایی میرسه با توجه به فشار جیوه، اگر 76 سانتیمتر جیوه هست در 100 درجه جوش میره، ببرش یه جایی 76 رو بکن فرض کن 38، یا ببر یه جا 76 رو بکن 100، جوشش آب در یه درجه دیگری اتفاق میفته. از قبل هم میشه پیشبینی کرد نوشتش. این جهان نیست اینقدر مرتب و منظم. دوربر من و تو هر یه مقدار ذرات هوا هستن، اینا کجا هستن، چه درجه حرارتی دارن، چه حالی دارن، همه اینا قاعده و قانون داره.
همه چیز برای ریاضیات.
حالا بنابراین در یه همچی دنیایی هر وقتی کسی از این پرت و پناها گفت در یه بازی و حق بازی میکنه. بایلا من خودشناسی میدونی یعنی چی عزیز؟ دو چیز، یعنی من به چرایی رفتارم و به چرایی احساسم پی میبرم. من میدونم چرا این کارو میکنم یا نمیکنم، من میدونم چرا حالم خوبه یا بده. خودشناسی هیچ معنایی دیگه
نداره. من پی بردم آقای دکتر. مثلا من قبلا فکر میکردم که دیگران آدمهای پیچیده و بدی هستن، و بعد کم کم که بزرگ شدم دیدم نه، آخه دیگران خود منم، یعنی دیگران عین خود منم، اونا هم همون کارهایی که من میکنم و حالا به یه شکل دیگه میکنم، اونا هم همون چیزایی که من دوست دارم، همون کینه و نفرت ها توشون، همون فحشا رو، و دیگران هم خود منم. بعد هم به این نتیجه رسیدم. ولی حالا از این بحث که بگذاریم آقای دکتر، چون واقعا روشنش کردید برام، میخواستم در مورد یک مورد دیگه خیلی سریع ازتون سوال کنم. من یک سری خاطرات دارم، همونجور که اشاره کردید یک سری خاطرات بد دارم در دوران بچگی که به وسیله پدرم به وجود اومده. میخواستم ببینم که آقای دکتر شما فکر میکنید که من میتونم با قدرت هیپنوتیزم این مشکلات رو زنده کنم و از بین ببرم؟
نه ببین عزیزم، هیپنوتیزم یه روش و متد علمیه که وقتی که به درستی ازش استفاده بشه زیر چتر روان درمانی، یعنی بشه هیپنوتراپی، یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم، در یه زمینه و چارچوبایی کار میکنه. بنابراین اون زمینه و چارچوبا یکیش رفتن به گذشته است و در نتیجه گرفتن سم و زهر حوادث تلخ گذشته و انرژی اوناست که نقش کمتری تو زندگی امروز ما داشته باشن. اما یه دایره محدودی داره در یه چارچوب مشخصی به واسطه یه آدم متخصصی صورت میگیره. درست مثل این که من اگر یه مشکل جهاز هاضمه دارم، شکمم دارم، دلم دارم، هرچی، یه دکتر متخصص میتونه بره درستش کنه بیاد، بقیه نه، خودم هم هرگز. بنابراین از طریق هیپنوتیزم یا درست هیپنوتراپی میشه یه مقدار از مسائل روانی مربوط به گذشته رو کمک گرفت و حل کرد، و به اندازه که راه‌ها و تکنیک‌های وجود داره، یه نوعش هم میتونه بدون هیپنوتیزم نباشه که در اروپا ابتدا آغاز شد، الان هم در امریکا همچنان مثل اروپا شایع و رایجه، و اون سایکوآنالیزم یا روانکاویه که بدون هیپنوتیزم همون رفتن سراغ گذشته و حل مسائل کودکی رو داره. بنابراین ما با آگاهیمون از یک طرف و از طریق روش‌های روان درمانی که هیپنوتراپیه، بیهیویرال تراپیه، رفتار درمانیه، کاگنیتیو تراپیه، شناخت درمانیه، میتونیم بسیاری از این مسائل رو حل کنیم. و در نتیجه من مجبور و محکوم نیستم که همون آسیب 3 سالگی یا 13 سالگیم رو در سن 31 سالگی با خودم داشته باشم عزیز، ولی اینو باید با کار یه آدم متخصصی کرد که آگاهی علمی داره، نه پرت و پلاهای هپد هیپویی که میخواد از طریق
دقیقاً بخواد. اینکه من خیلی روی این آدمهایی که همین پرت و پلاهای اینجوری میگن،
من تمام عمرم با اینا جنگیدم، نه با خودشون، با افکار عقایدشون، برای که دروغ فریبه. وقتی انت خیلی باور دارن بیماریه، برای که جهانی است. دقیقاً میشناسمش، گفتم به من فقط یک اختراع و اکتشاف نشون دادن که از اون راه به دست آمده به من نشون بدن کدام مسئله به مشکل انسانی رو حل کردن، فقط بر مسائل مشکلات اضافه کردن. حالا فکراتو بکن، منم چون دوستان دیگه روی خط هستم خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم و مخصوصا راجع به کودکی خودت با هم صحبتی داشته باشیم عزیز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی. خوبی داشته باشی. همچنین قربان شما.
خدا نگهدار. چنگ رجبند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من هستم روی خط.
بله شما هستید بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از برنامه خیلی خوبتون. خیلی خوشحالم که من جدیدن این برنامه رو دارم فالو میکنم و خیلی خوشحالم از راهنماییاتون. هم همه چی
ممنون. بفرمایید.
من میخوام یه اوریه کلی بگم از
زندگی من. یه خواهشی، من یه کمی ممنونم، یه کمی صداتون رو شفاف نداریم. اگر میشه براش کاری کرد لطفا بگید، اگر نه که هیچ.
الان بهتره؟ اگر
الان خیلی
الان
بهتر.
اگر بهتره
الان خیلی بهتره. مرسی. بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، من توی ایران یه ذره من استرس دارم فکر کنم تو صحبت کردنم، ولی خب توی ایران من دانشگاه شروع کردم، یعنی دانشگاه خوب شهرم قبول شدم، بعد سال دومم یه دونه کار گرفتم توی اداره معتبری و اونجا به صورت رسمی وارد کار شدم، ولی سال سوم ازدواج کردم. ازدواجم خب سن کم بود، یعنی 20 ساله بودم که ازدواج کردم و همزمان اینا همش همزمان با دانشگاه هم اتفاق افتاد. سال چهارم دانشگاه بودم که به صورت حالا بگیم ناخواسته بچه اولم به دنیا اومد و من و همسرم هر دو دانشجو بودیم و یه ذره برامون مشکل بود.
ببخشید ایشون چند سالش بود وقتی شما 20 سالتون؟
ایشون یک سال با من اختلاف سنی داشت، بزرگتر بود. بعد ازدواجمون چون اختلاف داشت، نه اینکه اختلاف داشته باشیم، خانواده ها از نظر مذهبی و فرهنگی خب اختلاف های زیادی بود، برای من خب سخت بود تا اینکه خودم رو وقت بدم با این شرایط و اینا. بعد بچه هم که اومد خب یه ذره دیدگاه هم نسبت به داشتن بچه و اینا خیلی عوض شد و خیلی سختم بود. درسته پدر و مادرم بودن، پدر و مادر همسرم هم بودن، کمک میکردن، ولی به هر حال با این شرایط خیلی برام سخت بود که تو این سن بچه دار شد.
من یه سوالی بکنم، شما یه زندگی مستقلی دوتایی داشتید باز یا ستایی تو 22 سالگی، یا اینکه تو خانواده پدر یا مادر زندگی میکرد؟ و بعدم درآمدتون از کجا میامد؟
به صورت مستقل زندگی میکردیم، ولی چون خانواده همسرم خوب خوب بود وضعشون، اونا بیشتر وقتا به ما میرسیدن، یعنی و همسرم هم نه اینکه هم دانشجو بود، هم که به صورت چی میگن کسب فرعی، به صورت پارت تایم کار میکرد.
هر دو چی خوندید؟
تصمیم گرفت. بله
هر دو چی خوندید عزیز؟
من تو ایران لیسانس گرفتم، همسرم رشتهشون دکتراشون رو گرفتن و بعد توی این مدت که بچه من به دنیا آمده بود پس من گرفتیم از ایران برای یعنی ادامه تحصیل. بعد سرزمینم شد 4.5 ساله تقریبا ما چیز کردیم، یعنی از ایران اومدیم بیرون.
من فقط دارم یه سوال مطرحه، شما با توجه به سن ازدواج خودتون و همسرتون که سال بزرگترن، ایشون 26-27 ساله بود، دکترا در چه زمینه ای گرفتن؟
دکترای دامپزشکی بود.
اوکی عزیز.
آره و از همین طریق هم اومدم بیرون و اومدیم یعنی کشور اروپایی و اونجا ادامه تحصیل دادم و من اون موقع یعنی یه جوری بود که خب کارم رو ول کردم توی ایران چون کارمند رسمی بودم، یعنی کلن یعنی استفاده دادم از کار. بعد اتفاقا اونجا از ارشدم قبول شده بودم، یعنی همزمان شد با اینکه بریم خارج از کشور و من ترجیح دادم برم خارج از کشور، در نتیجه ارشدم هم نخوندم و تصمیم گرفتم شاید توی اروپا بتونم دوباره ارشد رو از اول شروع کنم.
خب حالا به من بگید، چون الان من یه معمای کوچولو تو ذهنم دارم. الان شما چند سال طوله برای کنم چند سال قبل از ایران خارج شدید؟
الان 35 سال، یعنی اوکی. من تقریبا 26-27 بودم که از ایران اومدیم بیرون.
نه الان 7-8 سالیست که شما اروپایی.
آره نه دیگه بعد
آره
توضیح بدم.
بعد یه سوالی بگم، آیا فرزند دیگری هم دارید یا همون یه دونه رو دارید؟
نه همون یه دونه.
برای الان حدود 12-13 سالی شما؟
درست 13 سالش.
اوکی عزیز.
و اینجوری شد که من توی اروپا شروع کردم به زبان اون کشور رو یاد گرفتم به صورت تکنن 1-2 سال و بعد برای اینکه تغییر رشته بدم، رشته خودم زیاد روش نداشتم، خواستم یه پیچی توی زمینه دیگه باشه، تغییر رشته برای اون چیز چی میگن؟ برای تغییر رشته رفتم برای رشته تقریبا مثلا میشه بگیم که بیولوژی توی چیز توی اون کشور و به زبان همون کشور و خیلی برام سخت بود درسته، ولی خب مجبور بودم شبا بیدار بمونم که بشینم با همین زبان انگلیسی و رفرنس های انگلیسی خودم رو راه بندازم و موفق بودم. به صورت یک سال خوندم، ولی در همین دوره از دوره چیزم PhD هم یه دونه چی میگم پذیرش گرفتم.
آیا این کشور جز اروپای شرقی بود یا غربی؟
غربی. بله. بعد شروع کردم به دوره پیشی، ولی برای این مدرکی که من ادامه تحصیل دادم، تغییر رشته دادم به زبان هلندی، من مدرکشون نگرفتم برای اینکه باید زبان اون کشور رو به صورت نمره خوب بهشون میدادم و من اون زبان رو نمرشون ندادم بهشون، در نتیجه مدرک رو به من ندادم و هر لحظه اگر این زبانشو بدم مدرکشو میتونم بگیرم.
بالاخره مدرک در چی بود؟
این بار میتونم دوره دوباره لیسانس میشد.
نمیده ولی لیسانس چیه؟
لیسانس بیولوژی بود.
اوکی.
بیولوژی بی تکنولوژی بگیم. بعد من یعنی تقریبا فرزندم 8 ساله بود که شروع کردم به دوره دکترا، یعنی 8-12 سالش بود که دیگه شروع کردم و اون موقع نسبت فرزند باشن اصلا دیگه هم کاملا منفی بود. یعنی شما بعضی وقتا به هر خودتون بشون کنم میگید که شاید هم بیراهه میگید خاطر درست و کار. آره من بیراهه داشتم میرفتم و میگفتم نه من باید درستم رو بخونم و فعلا خیلی عقبه و یعنی کار درستم رو ترجیح دادم به داشتن مثلا فرزند دو. بعدشم که اینجوری شد که مثلا 4 سال اونجا که تموم کردم، تموم نکردم یعنی پیشمو خوندم و همسرم کار گرفت از آمریکا، اومدیم بعد که اومدیم آمریکا.
چه مدتیست اومدید آمریکا؟
تقریبا 1 سال، تقریبا 1 سال اومدیم.
بله.
اینجوری قرار شد که من بیام اینجا مشغول نوشتن تزم بشم و برم برای دفاع و این که این وسط ها خب یه مشکلاتی هم پیش اومد که استاد من عوض شد و اینا یعنی برنامه ها کلن به هم ریختن و من قرار بود یک سال قبل دفاع کنم که نشد. تقریبا الان دارم دوباره دیگه تزم کار میکنم و امیدوارم تو یک سال یا 6-9 ماه دیگه من این دکترا رو هم بگیرم. بعدش تو همین یک سالی که با برنامه شما و با صحبت های شما آشنا شدم و دیدم که پچوردندی زیادم خوب نیست و خانواده من یا به هر حال همسرم یا خود همسرم خیلی دوست داشت که یک فرزند دیگه هم داشته باشیم و من کاملا مخالف بودم، ولی خب الان این فکرم رو خیلی مشغول کرده و من وقتی بچم رو خب میگشتم خونه یکی از آشنا و دوستایان یا میگفتن خب خیلی معدد خیلی جا افتاده است و دیدم که خب به نظر شما زیادم خوب نیستی، نشون میده که خیلی با بزرگتران نشسته. بعد مسئله که هستش یک فامیلی هیستوری به صورت کنسر هم داریم و اینم باعث شد که من بگم که خب و درجه یکمونه و این باعث شد که من بگم نه همین یه دونه کافیه و امکان نداره من دوتا بخوام، ولی الان میبینم که خب این اشتباه و این ظلم من در حق بچم کردم و الان باید چی کار کنم؟ سوال من
پاسخ این مسئله که روشن عزیز با توجه به فاصله و شرایط سنی شما کبته اونقدر نیست ولی برحال هست اصلا موضوع بچه دوم منتفیست برای که الان بچه دوم نقشی نداره. ببینید دوران شکل و فرمگیری ما در اون زمینه هایی که مربوط به خانواده است مال 8 سال اوله و در اون 8 ساله که وجود خواهر و برادر غالبا یه نوع امتیازات یا مزایایی رو به وجود میاره وقتی رفتار نسبتا درسته و بچه تک از اون بهره‌مندار نیست. ولی وقتی که سن گذشت از 8 فاصله ها اصلا دیگه معنایی نداره. یعنی الان فرض کنید شما یه پسر و دختر 6 ماهه یه سال دو سال داشته باشید هم برای فرزندتون بیشتر باعث درد و سر و به هم زدن تعادل خانواده است. یه دورانی برای این نوع موضوع هست همطور که اشاره کردید با من آشنایید من فاصله سنی بچه ها رو 20 تا 35 ماه میدونم. علت هم که میگم 35 ماه ولی که میخوام 3 سال بشه ولی که میگم 3 سال باز آدم ها چونه میزنن حالا 3 سال و نیمه هم هست 35 ماهه دقیقا مشخص میکنیم مثلا این خط قرمزه مثلا اینکه شما باید 18 سالتون باشه تا بتونید مثلا گواهی نامه بگیرید یا 23 سالتون باشه تا بتونید رأی بدید. حالا 20 ساله و 22 ساله هم میشه حرفش رو زد ولی به هر حال خط رو باید جایی کشید. بنابراین اصلا موضوع فرزند دوم که ازم کاملا منتفیست چون فرزند دوم شاید در بزرگ سالی به عنوان یک چیز خوبی برای هر دوشون باشه اگر باشه ولی در دوران کودکی و برای اون مسیری که برای من مهم هست که ما در محیط اجتماعی با رابطه‌های برابر هم آشنا بشیم اون مربوط است به 8 سال اول. به همجاست که من تقریبا هیچ وقت نه به خاطر خواهش بچه‌ها نه به خاطر اینکه ای کاش دو تا بچه داشتیم موافق نیستم که یک کسی وقتی فرزندی 8 ساله یا 10 ساله داره به دنبال فرزند دیگه باشه عزیز برای که واقعا اون نقشی رو جز زمینهای برق از اوقات منفی و برهم زدن اون هارمونی و هماهنگی که همشون در خانواده است بیشتر از اون نداره. به همجد است که موضوع بچه که حتما حتما منتفیست عزیز. حالا اگر مطلب دیگری داری غیر از این مسئله است خواهش کنم روی خط باشید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده برگردیم بریم سراغ موضوع. روی خط باشید لطفا. شنگ و رنجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر در ادامه همین سوال قدیم حالا آیا داشتن فرزند دوم منتفیه؟
حتما منتفیه.
100 درصد غلطه.
درستم برای که همه زندگی شما رو هم به هم میزه. ببینید دو دفعه تاکید کردم ماجرای ازدواج و خانواده امروز شاید بهترین مثالش یه اتومبیل چهارچرخه است که زن و مرد دو طرف هستند و بچه هم تو نشسته. وقتی شما یه بچه دیگه میارید دفعه یه چرخ دیگری میزنید و این به هم میریزه تعادل سیستم رو. یعنی شما فرض کنید الان زندگیتون و همسرتون یه مقداری میره سراغ نوزادی که از حالا حاملگیتون خودش یه مسئله است بعد نوزاد یه سال 6 ماهشه بیدار میشه میخوابه توجهی که میشه فرزندتون حتی یه کمی جداتر و تنهاتر میشه مگر اینکه به صورت اسباب بازی به این بچه نگاه کنی که اون برای هیچ کدومشون خوب نیست. اینکه من هیچ وقت نمیتونم بگم ازدواج غلطه یا داشتن بچه غلطه ولی میخوام بگم فوایدش و یا زیانهاش وقتی نگاه میکنیم به مطالعات آماری نشون میده که انتخاب خوب و درستی نبوده و تازه بچه هایی که خیلی اصرار دارن و پافشاری میکنن برای داشتن خواهر و برادر اکثریتشون برای از اومدن خواهر و برادر از اصرارشون پشیمون میشن. علاوه شما به هر دلیلی که برای خودتون داشتید که نداشتید همچنان سر جاشونه. این که احتمالاً حالا چند روز نقشاری 1% یا 20% نمیدونم یک کسی بیاد به شما بگه که داشتن دوتا فرزند بهتر است از جهات مختلف و متفاوت اون ولی بعد از 13 سال شما نمیتونید نظرتون رو به این راحتی یا به خاطر حرف او یا هر چیزی تو این زمینه عوض کنید یا حتی احساس پشیمانی که خودتون میکنید و میل به این که فرزند دیگه ای داشته باشید. ولی مسئله فاصله های سنی خودش برخی از اوقات آسیبش به همون اندازه داشتن یا نداشتن فرزند هم هست.
جواب سوالمو گرفتم. حالا یه سوال دیگه در مورد همین
کار. بشه کمی لطف اگر بشه بلندتر صحبت کن اینجا.
این سوال دومم در مورد اینه که من کارامو به صورت کامل انجام نمیدم. یعنی مثلا الانم در مورد دکترام خیلی موتیویشنم اومده پایین. خیلی اومده چون همش فکر میکنم که این کار شدنی نیست. و خب یه مدرک دیگه هم همونجا ول کردم، یا اینکه توی همین ایرانم هم کارامو ول کردم، یا اینکه ارشدمو ول کردم اونجا. و هم این استرس منو هی میگیره و هی کارا رو پستپون میکنم. فکر میکنم این کار نخواهد شد. این چه جوریه؟
خب ببینید عزیز، معمولا این که آدم پشت کار داره یا نداره، که وقتی که یک هدفی رو واقع بینانه انتخاب کرد، مراحل و راهاش رو هم مشخص کرد، بره وسط راه بیسته، اگر چنینه، برمیگرده به مشکلی که در جهت اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، و این غالب اوقات از حرفاتون الان پیداست، برمیگرده به آسیب 14 ماه اول. یعنی کودکی که 8-9 تا آسیب رو که تولد تا 14 ماهگیش میتونه ببینه، سبب میشه که به این نتیجه برسه که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، و یا جهان اون تداوم و استمرار رو نداره، یا اینکه فردایی وجود نداره، یا اینکه هم اکنون و امروز مهمتر از فرداست. و اینا زمینه ساز این هست که من اون پشت کار رو نداشته باشم. همراه خودش معمولا یه ذره اون احساس امنیت و آرامشه نیست، ماجرای ناامیدیه، کمی بدبین بودن، منفی بودن، که مجموعه اینا میشه اعتماد به نفس. بنابراین مشکل وقتی که از اونجاست، چون ریشه ایه و برم میگرده به 14 ماه یا 18 ماه اول زندگیتون، راه درستش اینه که من تو سیدی راز رمز موفقیت رو آوردم، ما یه مقداری به خودمون یه اصولی رو تحمیل کنیم. یعنی فرض کنید در شرایط آرام با در اختیار گرفتن علمی که تو این زمین است که میتونیم از کسی کمک بگیریم، با اطلاعاتی که به دست بیاریم، با مشورتی که میکنیم، با فکری میکنیم، تصمیم بگیریم، ولی بعد پاش لجوجانه بیستیم بگیم این تصمیم رو پیاده بکنیم، هرچی میخواد بشه بشه. یعنی من به خودم اجازه نمیدم که روی تصمیمم تجنظری کنم. یعنی این تنها راهه. و بعدم میپذیرم که برای رفتن به هر جا، اگر پله باشه و پلهای کوچک اندازه‌ای باشه، همینقدر که پیوسته باشه، آهسته بودنش مهم نیست. و به همجاست که خیلی از قد گفته میشه که در حقیقت موفقیت با قدم اول آغاز میشه نه آخر، یا با قدم اولی که حتی تحقق پیدا میکنه نه آخر. یعنی یه اصولی رو یک کسی مثل شما باید به خودش تحمیل کنه، درست مثل یه آدمی که یه ظرفیتی برای چاق شدن داره و بنابراین باید مواظب غذاش باشه، در حالی که دیگری نیست، برای که اون استعداد رو که اگر بشه استعداد یا بدنش اونچنون حالی رو نداره. حرفایی که شما میزنید بویون رو. دوم برمیگرده به مسئله اصلی و اساسی که مفهوم زمانه. یعنی همونطوری که من بارها در گفتگوام داشتم، من و شما در این دنیا با دو تا پدیده روبرویم، یکی اشیا هن که اشخاص هم توشن، یکی وقت و زمانه که معنای دیگه‌اش عمرمونه. خیلی از ما برداشت و برخورد درستی با وقت و زمان نداریم، یعنی اون تایم منیجمنت رو نداریم. و من تو سیدیه چه راز و رمز موفقیت و چه استرس که اساسش بر همین نبودن مدیریت وقته، آوردم که یه اصولی باید اونجا رعایت بشه. بنابراین درست مثل شمایی که خارجی هستید، باید یه مقدار کوشش کنید مثلا در امریکا با توجه به اینکه دیگران امریکایی هم برخورد کنید و نمیتونید سرتون بندازید پایین بگید من ایرانی هستم. وقتی هم که من متوجه میشم که مشکلی در جهت تداوم و استمرار کارها در زندگیم دارم، و دوم با مفهوم زمان که این دوتا به هم هم گره میخورن مشکل دارم، یه مقداری مثل یه آدمی که باید بسیار آگاه عمل کنه، خودم رو دست ضمیر ناآگاهم یا قسمت اتوماتیک و خودکار وجودم نمیدم، برای که اون منو میبره به اونجایی که تا به حال بودم، بلکه خودم رو بیرون میکشم و فشاری رو به خودم میارم، گفتگویی رو با خودم دارم، تصمیماتی رو میگیرم برای خودم، به اصطلاح یه ددلاین، یه زمان رسیدن و یا تحقق هر کاری میگذارم و پاش میستم. و در حقیقت با خودم به عنوان یک کسی که من مسئولیت اداره و کنترلش دارم، مثل وقتی پشت فرمون نشستم راهاش نمی کنم، خودم رو راه نمی کنم. و به تدریج وقتی 5 دفعه 10 دفعه در زمینهای مختلف این کار کردم، به نوعی اون نداشتن پشت کار رو، اون حالت استقامت و استمرار رو در خودم موجب میشم. و علتشم این است که ما با آسیبای مثلا 14 ماه اول، حتی تا 3 سال اول، از طریق کلامی خیلی نمیتونیم موفق باشیم، بعد از طریق استدلال عقلی برای کنترل حالات و احساسات اون میتونیم حرکت کنیم. اینه که تو این گونه موارد عزیز باید بدونم ریشه های مسئله کجاست. برخی از نواتم اساس کار اصلا برمیگره به یه استراب، و این استراب منو میبره به سمت کمال پرستی، و در کمال پرستی فرد میگه اگر یه کاری رو نکنم مطمئنم توش عیب و ایرادی نیست، وقتی میکنم عیب و ایراد داره، و چون فکر میکنه این کار اگر الان بکنه عیب و ایراد خواهد داشت، ترجیح میده این کار رو نکنه که مورد اعتراض و ایرادی هم قرار نگیره. یعنی مباحث بسیار پیچیده‌ای در خصوص انسانه، و به همین دلیل همطور که عرض کردم من این گفتگو رو توی سیدی راز و رمز موفقیت که 4 ساعته یا استرس که 4 ساعته آوردم. اگر اونا رو بشنوید یه مقدار بیشتر متوجه میشید که گرفتاری اصلی و اساسی در شما کجاست، یا باید با چه جنگید. مثلا مثل آدمیش که متوجه میشه این نوشیدنی یا این نوشابه یا این غذا بهش نمیسازه، خب بنابراین اون رو از غذاش یا از نوشیدنیهاش حذف میکنه، ولی خب در مورد دیگری چنین نیست. حالا با توجه به این اگر چیزی به ذهن و نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
درسته، همین که شما فرمودید همین استراب آره توی من هست، و مثلا من باید بنویسم در مرحله نوشتنم، ولی اصلا جرئت نمی کنم بنویسم، چون فکر می کنم به صورت کامل نخواهد بود و همش ایرادهای خواهند داشت.
خب همین ببینید،
و این خیلی
خب همون این دقیقاً عرض کردم، چون موضوع این که آدمایی که کارها رو به تأخیر می اندازن و اون رو تا آخر نمی برن، یکیش همین عزیز، یعنی اون پرفکشنیزم و کمال پرستی ریشه پنهان موضوعه. و به همین جهت من بهانه می کنم که من چون که نمی تونم اون خونه‌ای که دلم می خواد بخرم، پس نمی خرم اون مقاله‌ای که دلم می خواد بنویسم، یا کتاب چون نمی تونم الان آمادش نرم پس اصلا نمی نویسم، و حتی چون اونقدر وقت ندارم که مثلا ورزش کنم که به یه نتیجه برسم، پس این کار اصلا شروع نمی کنم و انجام نمیدم. موضوع کمال پرستی و پرفکشنیزم یه عامل فوق العاده مهمی متاسفانه در انجام ندادن کارها و به تأخیر انداخته میشه. بگذاریم از این که با این استراب و در وقت عمل استرس، در حقیقت من درد و رنجی بیش از اون حدی که دیگران میبرند یا واقعا خودم میبرم برای خودم موجب میشم به یا تصور و احساس میکنم. درست مثل آدمی که یه کاری باید بکنه به خودش هی بگه درست یا غلط من این کارو باید بکنم، بنابراین در وقت انجام این کار خودت رو و دیگران رو آزار نده، تا اینکه کسی اینو به خودش نگه و همجوری غر بزنه، نق بزنه، خودش اذیت کنه، لگد به در دیوار بزنه، و چون مجبور اون کار رو بکنه به خودش آسیب بزنه، یا به دلیل یه چنین حالی که پیدا میکنه وسط راه چون میبینه درد و رنجش بسیار است و لذت و پاداشش کم، اون رو رها کنه. به همین جهت است که کمال پرستی که نتیجه استراب و برخی از اوقات استرسه، کاملا مرتبط به مفهوم زمان و انجام دادن و انجام ندادن کارها، و به همین دلیله که واقعیت اصلی اینه که صرف نظر از این ماجرای کمال پرستی که بهش اشاره کردم، کسی زندگی رو برده و احتمال خوشبختی و موفقیت و سلامت روانی رو بیشتر داره که از دو پدیده‌ای که در زندگی در اختیارش یکی اشیا بودن و یکی زمان، برخورد درستی با وقت داشته باشه. و برخورد درستی با وقت وقتی است که من میپذیرم امروز دقیقاً مساوی فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه است. یعنی امروز عین 1 ماه دیگه و 6 ماه دیگه است. روزی که بپذیرم امروز عین 3 ماه دیگه و یا 3 سال دیگه است، میپذیرم که درد امروز مانند درد 3 سال بعده. و لذت امروز مساویست با لذت 3 سال بعد. و بر اساس یه ظرفیت خیلی ساده هوشی و عقلی من به این نتیجه میرسم که پس درد رو امروز میکشم لذت رو برد. در نتیجه همچی آدمی کارش رو انجام میده و به موقع انجام میده. بدبختی انسان روزی شروع میشه که بگه امروز مهمتر از 3 سال دیگه است. دمی غنیمت است و امروز رو خوش باش و کی از فردا خبر داره. این پرت و پلاهای بیمارگونه که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما به خاطر یه روحیه ظاهرن شاید بشه گفت نمیدونم این مفهوم درستش انقطاعه ولی تبدیل شده به ماجرای زمینهای عرفانی و صوفی و حتی به خود آزار دادن مثل صوفی ها که لباس پشمی پوشتن که بدنشون رنج بدن یه زمینه و ظرفیت عجیب و غریبی درست میکنه برای اینکه به حال اهمیت بیشتر بدیم و برخی از ما هم که شنیدیم باید در حال زندگی کرد این رو تبدیل میکنیم باید در حال لذت بود در حالی که در حال زندگی کردن مقایسه لذت و درد و تصمیم درسته در حال باید لذت بود حالا عرقتو بخور حالا هر کار دلت خواست بکن هزینه‌های سنگینی به دنبال خودش داره بنابراین کسی زندگی رو برده که معتقد امروز مساویس با فرداست و چون درد امروز مثل درد فرداست پس درد رو بکشه و در نتیجه با کشیدن درد دردش کمتر میشه و فردا لذت میاد بدون اینکه کنارش یا پشتش یا بعدش دردی باشه در حالی که اگر کسی بگه امروز رو غنیمت است و امروز مهمتر از فرداست میره سراغ لذتی که امروز به حساب خودش بیشتری که نیست در تمام مدتی که اون لذت رو میبره درده فکر و خیالش آگاه و ناآگاه تو وجودشه و بعد این تموم میشه بعد حالا با درده و رنجه که بعد روبرو میشه به همجاست که آدم با دست خودت تو نمره خوب بگیره کار بکنه تا پولشو بگیره اگر پولش از قبل بگیره موضوع مسئله خواهد بنابراین روزی که شما اون مطالب رو درباره خودتون میفرمایید یه معنای دیگری هست که به دلیل برخورد نادرست پدر و مادر که مثلا قول دادن قرار گذاشتن ولی انجام ندادن یا به هر حال محیط یک کمی درهم و برهم ریخته ای که آدما عقایدشون رو یا ادعاهاشون رو یا قرارهاشون رو به هم میزنن من به اینجا رسیدم که امروز مهمتر از فرداست و امروز رو باید ازش استفاده کرد در نتیجه تبدیل میشم به یک کسی که حاضر نیستم کارای امروز و فردام و کارش امروز بکنم لذتشو فردا ببرم لذت میخوام امروز ببرم و کارو فردا و غالب اوقات چون اصلا چیزی رو نکاشتم درو کردن و نتیجه هم مطرح است از نظر من این مفهوم زمان و اداره کردن زمان حتما نیمی از استرس رو از بین میبره و حداقل 30% استراب یعنی من چون با افراد بسیاری کار کردم وقتی تونستم کمکشون کنم که برخورد واقع بینانه درستی با این مفهوم کاملا تجریدی و انتظایی زمان داشته باشن یه دفعه از استرس دیگه خبری نیست و استراب هم همینطور بنابراین آنچه که خدمتون توصیه میکنم یه مقداری تو این زمینه یه مطلبی درباره تایم منیجمنت خواندنه یا من یکی از این سیدیا و استرس رو یا راز و رمز موفقیت رو با یه دقتی بهش توجه کردنه که در اون قسمت مربوط به اینکه شما کارا رو نصف نیم کار را نیم کاره اگر بشه گفت یا نیمه تمام رها میکنید اونا رو تمومش کنید و به همینجاست که من 2 تا کار رو تو زندگیم داشتم یک کاری رو شروع کردم تمام کردم دوم این که همیشه قرار بود کاری رو بکنم این کار رو از قبل انجام دادم سفری بخوام برم برنامه‌ای داشته باشم مطمئنم که نه تنها اون روز مدت‌ها قبل ازش کارم رو انجام دادم اون زمانی هم که دانشگاه بودم امتحان معمولا من شب امتحان درسی نداشتم قبلا درس خونده بودم چون وقتی با درس خون چه بهتره که بخونیم تا نگهش داریم و تمام مدت به خاطر اینکه انجامش ندیم نگران باشیم و بعدم آخر کار رو به درستی انجام بدیم ولی همونطوری گفتم مخلوط از این عدم توجه به واقعیت زمان و مخصوصا تایم منیجمنت از یه طرف و عدم توجه به مسئله استراب و استرسی که موجب کمال پرستی میشه بسیاری از افراد باهوش و توانا رو شما میبینید که همیشه به قول معروف ساعت آخرند و لحظه آخر برای انجام کارها و نه از قبلش و نه در زمان انجامش لذتی نمیبرن و کار رو همیش وقت به خوبی و درستی که میتونستن انجام بدن انجام نمیدن برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم و یه کمی توی این زمین ها بیشتر مطالعه کنید، خودتون بیشتر و بیشتر آگاه خواهید شد. ولی مواظب خودتون و فرزند عزیز
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، من جواب سوالام هم گرفتم.
خیلی
ممنون،
خدا
به خودتون.
چنگ رجبند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
من 25 سالمه و دانشجو هستم توی آمریکا، نزدیک دو تایمه که اومدم اینجا، یک سال تحصیل.
چقدر آمدید ببخش عزیز؟
یک سال تقریبا میشه، یک ترم دو ترم تحصیلی.
اوکی.
برای پی اچ دی.
اوکی عزیز. چی رشتتون چی عزیز؟
من هم از لیسانس و هم ارشدم تو ایران رشته مهندسی پزشکی گرفتم، بایومدیکال انجینیرینگ. اینجا هم دارم پی اچ دی بایو انجینیرینگ میخونم.
اوکی،
خیلی خوب. حقیقتش آقای دکتر، من وقتی که ایران بودم نزدیک 11 ماه با آقای آشنا شدم که از قبلم همکلاسی دوست من بود و توی چند باری که بیرون میرفتیم دانشجوها میدیدیمش، ولی بعد به طور جدی متوجه شدم که از من خوششون میاد و منم چون نکات مثبت شخصیتشون دیدم باشون آشنا شدم. نزدیک 11 ماه توی ایران که بودم قبل از اومدنم با هم صحبت میکردیم، خیلی زیاد همون میدیدیم، یعنی تو اون مدتی که من خودم ساکن شمال ایران هستم ولی تهران درس میخوندم، خوابگاه بودم، خیلی زیاد تو اون ساعتهایی که حالا بیرون از خونه بودیم خیلی همون میدیدیم. هرچند من درگیر اپلای و پذیرش و زبان خوندن و اینا بودم، ولی تو هر فرصت دیگه خیلی میدیدمشون. بخواهی که بعدم کم کم
دوتون سال خوبه. سال اولی که ایشون چند سالشه؟
ایشون تازه وارد 26 سالگی شدن، 6 ماه از من بزرگتره.
دومی که رشته تحصیلی و کارشون چی بوده؟
ایشون هم رشته ماتریال ساینس انجینیرینگ خوندن، پی اچ دی شون رو تو همون دانشگاه امیرکبیر با من گرفتن، ولی چون یک سال برای ارشد خونده بودن یه سال از من از لحاظ تحصیلی عقب‌تر هستن. الان هم دارن سعی میکنن.
یه استرای گفتی پی اچ دی شون رو اونجا گرفتن مثل شما؟
ارشدشون.
ارشدشون یه شاری پی اچ دی گفتید، تعجب کردم. نخواهش. اوکی. پس ایشون و بعدم حالا که اینجا اومدیم، شما هر دو فرزند چندمی؟
من فرزند دوم هستم، یک سال و 6 ماه با برادرم فاصله دارم، برادرم یک سال 6 ماه من بزرگتره و ایشون هم فرزند وسط هستن با فاصله 5 سال، یه خواهر کوچیک‌تر یه خواهر بزرگتر دارن.
خب ولی دو تا خواهر. اوکی عزیز. خب توی مدتی که با هم بودید این 11 ماه، حرفتون این بود که مقدار زیادی همدیگر رو میدیدید، درسته؟ دو تا سوالی که خانواده هم در جریان بودند و موافق و مخالف بودند یا نبودند؟
بله بله، از همون ابتدا من خودم مادرم و پدرم در جریان قرار گرفتن که من با آقای و یعنی از همون جایی که متوجه شدن که ایشون از من خوششون میاد، اولشون جدی گفتن من دارم میرم و مسیرم با هم فرق میکنه، ایشون اصلا قصد اپلای کردن نداشتن، ولی بعد حالا من با خانوادم صحبت کردم که چه سایزم، شخصیتشون، خانوادهشون رو خیلی دوست دارم، ولی به خاطر این گفتم که با هم آشنا نشیم. من مادرم گفتش که چرا خب فرصت از خودت میگیری، اگه قرار بوده که مثلا حالا با هم آشنا شیم نهایتا وقتی تو رفتی دیگه تموم میکنی همه چیزو، دلیل نداری که به این دلیل از الان بخوای آشنا نشی.
و سوال دوم که از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شدی؟
خیلی زیاد نبوده، در حدی که دست هم بگیریم یا هم دیگر رو گاهی کنار هم بشینیم بغلی کنیم و در همین حد.
اوکی عزیز. خب توی مدتی که آمدید چه خبر بوده در ارتباط با ایشون؟
بله، من هم موقع که ایران بودم چون خیلی کم کم جدی شدیشون تصمیم گرفتن که بیان با من، خانوادهشون، خواهرشون اومدن اول منو دیدن، بعد خانوادهشون اومدن شهر ما، با خانواده من یه دیدار داشتیم، یه نهار با هم رفتیم بیرون، خانواده ها همه از همه لحاظ راضین و موافقن. پدر من فقط همیشه تنها شرطش این بوده که وقتی که ایشون اومدن ما جدی کنیم وقتی ویزاشون، چون میدونیم که هنوز مشکل هست برای ویزا گرفتن ایرانی ها و اینا.
ایشون تصمیم گرفتن بیان؟
بله، همون اوایل تصمیم گرفتن که برای تحصیل بیان با هم باشیم و بعد چون هر دو تامون خیلی با خانواده همون وابسته هستیم یه تصمیم بگیریم که مناسب باشه برای جفتمون. حالا اگه تصمیم گرفتیم، شاید اگه خودمون، چون من میدونم من بیشتر از ایشون دلتنگ خانواده میشم، اگه تصمیم گرفتیم جفتمون و دیدیم سخت دوری از خانواده، خب برمیگردیم ایران با همه مشکلاتی که واسه کار و زندگی اونجا خواهیم داشت. و تصمیم گرفتیم دیدیم که وقتی دیدمون به زندگی یکسانه میتونیم با هم تصمیم بگیریم که اگه موفقیت رو تونستیم دوریشو تحمل کنیم هر جایی که بعدو میگون بهتر باشه انتخاب کنیم. من خودم هم حالا شاید پدرم خیلی براش مهمه که من بمونم موفقیتم ادامه بدم و تو ایران واقعا راه من بسته است. ولی من خودم
چرا راهت بسته است عزیزم؟ شما اگر دکتراتون رو بگیرید خب حداقل تو محیط دانشگاهی هم میتونید درس بدید.
الان واقعیت اینه که اوضاع هیئت علمی گرفتن خیلی بد شده تو ایران و واقعا با داشتن پارتی و اینا میشه فقط کار پیدا کرد. نمیگم غیر ممکنه ولی من به عنوان یه دخترم یه سری محدودیت های دیگه ای دارم، مجبورم اونجوری که نیستم خودم رو نشون بدم که اصلا نمیتونم و مجبورم سکوت کنم در مقابل اگه بخوام وارد کار دولتی بشم قطعا این مشکلات هست، سکوت کنم در مقابل ناعدالتی هایی که میبینم که واقعا شخصیت من طوری که نمیتونم سکوت کنم، نمیتونم هیچی نگم و تو اون سیستم اشتباه خیلی با همین وجودم دوست دارم کاری واسه مردم انجام بدم و اگه ببینم بتونم حتی با برگشتنم به یک نفر کمک کنم واقعا دوست دارم که برگردم. ولی بعد وقتی به واقعیت جامعه نگاه میکنم، مثلا استادایی داشتم که خودشون از استنفورد مدرک دکتراشون و فوق دکتراشون گرفتن اومدن ایران به قصد کمک، ولی بعد از یه مدت دیدن نمیتونن اون ایده هایی که تو ذهنشون عملی کنن برای بچهای قطع نخایی و اینا که ایده ای داشتن. مثلا من بعد از این همه این جرمت احساس کردم شاید واقعا پدرم حق داره و من نمیتونم تو ایران کاری از دستم بر نمیاد و اولا جای پیشرفت رو اصلا در ایران نمیبینم برای خودم، نه شرایط آزمایشگاهی، نه شرایط اساتیدمون که اصلا واقعا خیلی کم میشد. استاد خوب پیدا کرد تو رشته ای که من داشتم کار میکردم تقریبا نبود، فقط همون استاد خودم بود که اونم شاخه رشتهش با من متفاوت بود. ولی خلاصه مسیر خیلی سختیه، ولی خب اگه قرار باشه که من آسایش نداشته باشم و دور از خانوادم لذت نبرم از زندگیم یا همسرم احساس کنم دور از خانواده داره لذت نمیبره، خب ترجیح میدم زندگی ساده و راحت داشته باشم ولی کنار خانوادم با آسایش.
ببین عزیزم، نگاه بسیار اوضاع واقع بینانه و درسته، البته با این فرض است که اوضاع ایران همچنان گونه بمونه، ولی اون بحث الان ما نیست. دو تا سوال. اولا این دوستتون اگر من درست شما رو متوجه شدم علاقه ای نداشت به اینکه از ایران بیاد بیرون و در مقابل یک کسی مثل شما که این همه نسبت بهش با توجه به توضیحات الانتون حساس بودید، او چگونه، نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشید، استدلال میکرد و بعدا اگر باز درست شما رو فهمیدم او تصمیم گرفته بیاد، همین تغییر به خاطر فقط شماست یا اصولا حرفایی که میزد خودش متوجه شد که ای بسا در کوتاه مدت با واقعیت همخوانی نداره؟
من چیزی که خودم فکر میکنم احساس میکنم، خب قبلا ایشون تصمیم داشتن مثلا جای مثل استرالیا برن ولی بعد تصمیمشون عوض شد و تصمیم گرفتن ایران بمونن به خاطر اینکه فکر میکردن مسئولیت خانوادهشون خیلی براشون مهمه، تنها پسرشون هستن، اصلا خانوادهشون وابسته بهش نیستن، ایشون هم خارج از شهرشون داره درس میخونه، چند سال خارج از شهرشون بوده و زندگی کرده، ولی میگه مثلا جایی باشم که اگه خواهر تو دست پدر مادرم رفت من بتونم کمکشون کنم. حالا به هر صورت تصمیمشون بود قبلا که برن ولی بعد تصمیمشون عوض کرده بودن و مثلا ایران زندگی کنن. ولی من احساس میکنم بعد که با من آشنا شدن، چون نمیخوان به هیچ وجه از دست بدن زندگی رو با هم با من، این تصمیم گرفتن که بیان. الان هم میگن که میدونه که موفقیتش توی خارج از ایران براش بهتره، خانوادهش هم خیلی دوست دارن که بیاد، خواهر بزرگش به خصوص خیلی تشویقش میکنه که اونجا خیلی موفق تره، خودش هم دوست داره که اونم مثلا زندگی خارج از ایران داشته باشه، پدرش هم به نظرم اینطوری هستش که تمایل دارن که
و شاگرد خوبی هم هست به طوری که میتونه پذیرش از یه دانشگاه بگیره.
بله شاید خوبی هستش ولی شاید اونقدر که باید واسه درس سخت نمیذاره، ولی اگه وقتی بذاره به نتیجه میرسه. ولی این دانشگاهی هم که من پذیرش گرفتم بخاطر اینکه تو بحبوحه مشکلات بند بود و دانشجوهای ایرانی رو نمیپذیرفتن تو اون دوره، دانشگاه خیلی رنگ بالایی نیستش، رنگ متوسطیه و الان پذیرشش تقریبا اوکی شده، فقط مشکلمون زبانشه که چون داشته دفاع میکرده فرصت زبان خوندن نداشت، حالا منتظریم که زبانشو بده تا بعد مرحله بعدی ویزا و اینا جور بشه.
یعنی یه پذیرش مشروط یا معلق داره، درسته؟
بله تقریبا اساتید من باشون صحبت کردم، اساتید من باشون مکاتبه ایمیلی داشتن، تمایل نشون دادن که بگیرنش و مثلا
همون دانشگاهی که هم اکنون شما هستی.
بله بله بله.
اوکی عزیز، خب حالا چه خبر است و علت تلفنتون چیه؟
حقیقتش ما جفتمون دوست داشتیم از همون اول آشنایی بون برای ازدواج باشه و بعد وقتی هم که آشنا شدیم و همچنان علاقه نسبتا هم پیدا کردیم و دوری که برامون واقعا سخته، دوستان هر چیزی تر این رابطه به ازدواج برسه. و ایشون هم که میاد اینجا دوستان ازدواج کنیم، یعنی بیاد اینجا، یعنی تو نباشه که مثلا خب چون اعتقادات جفتم اینطوریه که از جای درستش پیش بریم، دوست نداریم بدون مثلا ازدواج کردن با هم زندگی کنیم و از طرفی هم نمیتونیم جدا از هم، وقتی بیایم اینجا میدونیم که نمیتونیم جدا از هم زندگی کنیم، برای ایشون هم به خصوص خیلی سخته تنها زندگی کنه و فقط چون داره به خاطر من میاد همچین زندگی تنهایی رو در خودش نمیخواست. خلاصه به این صورت من الان یک ماه رفتم ایران، توی مدت 9 ماهی که اینجا بودم باز بیشتر خانواده
هم. شما کی رفتید ایران عزیز؟
دقیقا بعد از 4 ماه که درسم اولم تموم شد در کریسمس رفتم ایران.
اوکی.
یک ماه ایران بودم با خانواده هم، رفتیم خونه شون که بیشتر آشنا بشیم، یه شب اونجا موندیم پیششون، بیشتر با هم صحبت کردیم و با صدرشون به طور رسمی حرفو پیش کشیدن. بابای منم گفتن من با همه چیز موافق هستم و همه چیز رو مناسب میبینم، فقط تنها شرط من اینه که زبانش درست بشه و من خیالم جمع بشه که رفتنش درسته، چون نمیخوام مثلا پدر من دوست نداره مثلا این آینده تحصیلی من به خطر بیفته و من برگردم ایران به خاطر حالا اینکه مثلا ازدواج کرده باشم و شوهرم نتونسته بیاد. حالا در صورت ما تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. این مدت من تابستون اونجا هستم، یک ماه کارآموزی میخوام برم یه جایی و بعد میخوام برگردم ایران توی 2 هفته. حالا قرار تصمیم شده که حق سفارش بدن و یه حالت نشونی رد و بدل بشه. فکر نمی کنم بتونیم فعلاً عقد کنیم تا خیالمون جمع بشه که میتونه بیاد، چون برای خودش هم مشکل ایجاد میشه موقع ویزا گرفتن اگه بدونه مثلا دانشجوی داره میاد ولی همسرش هم اونجا هست. حالا به خاطر منطق و استدلالی که آوردیم برای ویزا گرفتنش ترجیح دادیم که فعلاً تا زمانی که ویزاشو نگرفته عقد نکنیم، ولی چون داره خیلی جدی میشه من خیلی بیشتر و بیشتر نگران میشم که نکنه تصمیمی که دارم میگیرم اشتباه باشه یا به خاطر این تماس گرفتم که یه سری مشکلاتی که توی این مدتی که با هم داشتیم و بهتون بگم که نظر شما رو بدونم که آیا مناسب هستش.
خوشحالم از اون چه که به عنوان مقدمه بیان کردید، چون ما کمی عقب هستیم. بذار پیام ها رو بشنیم، با خاطر راسته من بگو موضوع و مسئله چه بوده با هم گفتگون رو. بعد مجبورم اینو بگم حدود 15 یا 16 دقیقه مثلا وقت هست، تو 16 دقیقه امیدوارم به جایی برسیم و لطفا روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای
سلام عزیز، خان دوست کنیم بلندتر صحبت کنیم جان.
بله، من خواستم یه موردی رو بگم که چون میفهمید وقت کمه، من یه 3-4 مورد هستش که از مشکلاتی که توی این مدت با هم داشتیم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اگه لازم میدونیم قبلش دلایل این که من دلایل انتخابم هم بگم قبلش، یعنی دلایل مثبتی که انتخاب کردم، چون شما ببینیم دلایل کافی بوده واسه انتخاب، یعنی که چون وقتی میترسم مثلا اشتباه کرده باشم و پشیمون بشم و از این مسائل ترس و وسوسه‌ای که بخاطر شما با من هست. شما فرض کنید اول اون دلایل من خب سریع دلیل رو پس میگم که اینا هم نگفته نمونه. من به خاطر اول از همه شخصیتشون، خانواده ای که درست و تربیتی که تا اونجایی که من دیدم درست بوده به نظر من، حالا در مقایسه ها بهتر به نظر من از خانواده خودم بوده و انسانیتی که داشتن و که برام خیلی مهمه در طرفم باشه و مهمتر از همه اخلاقشون و اینکه دلیل محکمی هم پیدا نمی کنم که مثلا اشتباه یا دلیل محکمی برای رد کردنشون هم هیچ وقت پیدا نکردم. ولی از مشکلاتی که توی مدت با هم داشتیم یکی اینکه اهمیت حرف دیگران براش خیلی زیاده، یعنی خانواده‌شون هم فکر میکنم همینطوری هستن، مشکلاتشون رو سعی میکنن زیاد بروز ندن و خیلی براشون مهمه افکار و تصور بقیه در موردشون، ولی خانواده ما دقیقا برعکسش هستن، یعنی ما همیشه مشکلاتمون هم خیلی راحت رو هستیم و میگیم و هیچ ترسی از گفتنشون نداریم. من به شخصی خودم اینطوری هم، یعنی اگه بخوام از مشکلم حرفی بزنم، اگه فکر کنم طرف مقابلم حتی بتونستن این احساس کنه، پس برای خودش دیسترسیک مشکل داره، میگم من نمیخوام پنهان کنم و خیلی خودم و شرایطم خیلی عالی جلوه بدم. معمولا به این دلیل میشه که اگه حرفی از مشکلات هم داریم.
خب آخه شما یکمی از آنچه که در جامعه و فرهنگ ایرانی فاصله دارید، در حالی که اونها مقدار شبیه ان، زمینه یادتون باشه به ویژه خانواده دو دختر دارن و این پسرم در وسطه، بنابراین مقدار حالاتی که به هر حال مانند حجب و حیایی که از آن دختره با خودش مقدار پنهان کاری و وانمود کردن و تظاهر رو میاره، بنابراین اون تفاوت رو میشه فهمید. و بعدم به هر حال در جامعه مانند ایران این وابستگی ها ناچار ما رو به مقدار به روی خود نیاوردن و نادیده انگاشتن و یا بیان یه مقدار واقعیات سخت و تلخ رو نکردن رو داره. برای خیلی از اوقات اینا برمیگرده به منطقه و محیطی که هستیم، چقدر آدم ها راحتن در ابراز مسائل و مشکلاتشون یا نیستن، تفاوت آنچنانی نیست که موضوع و مسئله باشه.
حقیقتش همین موضوع باعث میشه که وقتی بین من مشکل ایجاد میشه، منم آدمی هستم که خیلی برام سخته که اون چیزی که تو ذهنمه، یعنی وقتی به چیز فکر میکنم نمیتونم به مسائل دیگه فکر کنم. وقتی از چیزی باعث ناراحتی در من میشه، دوست دارم خیلی سریع فرصتی پیدا کنم و حلش کنم، ولی این فرصت پیدا نمیشه اکثر مواقع، به خاطر اینکه ایشون یا الان که از راه دور هستیم به کنار هم خونه ایش هستن، یا خواهرشون یا خانوادهشون هستن، نمیتونن صحبت کنن. ولی یه موضوع کوچیکه، هی طولانی میشه، هی مشکل، یعنی یه موضوع خیلی کوچیک مثلا 6 روز طول بکشه بتونیم یه زمان شب و روزمون هم که با هم فرق میکنه یه زمان مناسب پیدا کنیم. وقتی هم که ایران بودم کمتر، خیلی کمتر هم که مشکل، یعنی هیچ کدوم این سه تا مشکلی که میخوام بگم تو ایران واقعا اذیتم نمیکرد، ولی اونجا هم باز بود. مثلا اگه توی جمعی بودی یا اگه مثلا ناراحت میشدم تو جمع دوستان بودیم، من با وای میسادم اون روز تموم میشد و من توی فرصتی با آرامش دقیقا میکشیدمش که من میگفتم مثلا این کار من ناراحت که نمیومد مثلا وسط جمع، مثلا دوست نداشت کسی فکر کنه که ما بین اون مشکل، هرچند به قول خودش من همیشه باعث شدم که بقیه بفهمن که ما مشکل داریم. ولی خب من به نظر من طبیعیه که هر کسی عدم تفاهم داشته باشه و بخواد مثلا راجبش حرف بزنه. من اصلا دلیل نمیدونم پنهان کردنش. ولی خب این پنهان کردنه، یعنی این که دوست نداره بقیه اینو بفهمن، از طرفی منم این شخصیتی دارم که اگه این موضوع برام هی بمونه، هی بزرگتر و بزرگتر میشه، این باعث میشه که یک دلیلیه که
خب آخه درسته عزیزم. ببین عزیز، این که شما وقتی که ناراحتید ابراز میکنید کار درستیه، ولی اینکه نمیتونید، نه اینکه نمیخواید، نمیتونید که خودتون رو اداره کنید و یا به گفته خودتون بیشتر و بیشتر یا بزرگتر و بزرگتر میشه، اون خیلی علامت خوبی نیست. یعنی ببینید، وقتی شما فکر میکنید این آزادی رو باید داشته باشید که حستون و احساستون رو ابراز کنید، ولی در این حال این آزادی رو هم برای گفتن و نگفتن برای خودتون باید نگه دارید، نه اینکه در جهت این آزادی مجبور باشید و به من بگید که بگر نتونیم حل کنیم در من بزرگتر و بزرگتر میشه. این نگاهیست که یا میاد به کمی بدبینی، که البته با توجه به فاصله کم شما با برادرتون میشه فهمید، و یا میاد به کمی عصبانیت.
درسته،
حتی
فکر کنم در من هست.
یعنی اون معمولا میتونه یه زمینه نگاه منفی و بدبینانه شما باشه به موضوع، و یا خشم که وقتی با هم ترکیب میشه تبدیل میشم به اصطلاح ما ایرونه که آدم رکیه، میدونی، و خیلی از وقت ماجرای رک بودنه اگر مواظبش نباشیم با عصبانیت همراه میشه. خب
دیگه فهمیدم
که
من باید رو خودم کار کنم،
یعنی شما بپذیرید. ولی البته من تعجب میکنم که ایشون با توجه به نوع رابطه‌ای که با شما داشته و هدفی که دارید، من اگر جای خواهر و مادرش بودم وقتی که با شما حرف می‌زدم از اون اتاق می‌رفتم بیرون، اگر نه حتی از خونه. می‌دونید چرا اون نباید راحت باشه در گفتگو با شما و دور برش باید باشن که شما این دنبال فرصت مناسب برای گفتگو پیدا کنید؟
اون خیلی پیش نیومده، ولی من دارم، من
نگران
هستم که در آینده
پیش نیاد. نه ببین، باز رفتی رو بدبینی و منفی.
می‌خواستم مطمئن شم که این ویژگی
نه، بیشتر به تو مربوطه عزیز.
موضوع دیگه، موضوع هجر منه. من خودم نسبت شما آدم اطرافیانم و خانوادم خیلی آزادتر هستن، ولی من به خاطر یه سری عقایدی که داشتم و یه سری نظری که حالا تو بچگیم کرده بودم خیلی حجابم همه جا رعایت میکردم، با وجودی که بسیار برام سخت بود وقتی میگم خانوادم کاملا آزاد هستن. ولی بعد که خواستم بیام آمریکا نگران بودم که شاید این موضوع به خود مشکل ایجاد کنه، ولی چون خیلی ترسو بیام اصلا یه جوان نشدم، فقط به خاطر مرزم بود. از پدرم
به خاطر چی بود؟
نزدیکی که کرده بودم خیلی، چون میگم من خیلی آدم وسواسی هستم، پدرم بیماری قند گرفتن، من به خاطر اینکه ایشون خوب شه نفس کرده بودم که همیشه اجازه‌مو رعایت کنم و بعد از اون کار کردم نزدیک 12 سال دیگه.
یعنی بارگاه الهی اون بالا نشسته بیماری قند پدر رو مرتبط میکنه به رعایت حجاب شما که کلش اصلا جای گفتگو داره که آیا یه فرمان الهی است یا نیست؟
حقیقتش من همیشه نمیدونستم که من به خدا اعتقاد دارم، ولی به این دین و این چیزایی که انسان با خودش آورده نمیتونم اعتقاد داشته باشم. برای همین همیشه این سوال در ذهن من بود که آیا این خواسته و این درسته این یا نه. و اون قضیه باعث شد که من ازش بپرسم که اگر تو خدای من نمیدونی که این موضوع رو بهتره که من انجامش بدم، با این معجزه به من نشون بده. و واقعا بر من مثل معجزه بود، چون پدرم بعد انسولین میزد و خیلی وضعیتش بد بود و بعد از 2 روز آزمایش داد همه چیز خیلی عادی شد و الان خدا شد بعد از این همه سال که فکر میکنم 15 سال گذشته 10 سال فکر میکنم گذشته با قرص کنترل میکنه. حالا به هر صورت آدم تعصبی نیستم، ولی به خاطر نظم و اعتقاداتم انجامش دادم. و وقتی خواستم بیام اینجا تصمیم گرفتمش دیگه بذارم کنار، ولی میگم حد حدودی برای خودم همیشه قائل هستم و ایشون هم
خب این میاد یه مقداری به استراب و وسواس دزدم. ببین من اولا استدلال تو رو میفهمم، ولی استدلال درستی نیست، برای که فرضهایی که توش نشسته درست نیست. حتی دیدی که من به تو زربیام فرض رو بر این بگیری که خدا زن و مرد رو آفریده و همه مخلوق او یا فرزندان او هستن، تفاوتی هم در واقعیت و حقیقت میان زن و مرد نیست. ماجرای این نوع حجاب در حقیقت نوعی پذیرفتن فرمان روایی یه مرد بر زنه و نوعی به گونه زن رو به بردگی کشاندن، یعنی علامت و نشانه درستی در جهت عدالت و آزادی و محبت نیست. بنابراین بحث در این نیست که این باید باشه، بحث در این است که بودنش نشوندهنده پذیرفتن حقارت زن در مقابل مرد عزیز و بعد نگاهی به مرد که یک موجودی است که با دیدن صورت یا موی سر زن حال عادی خودش رو از دست میده که ابدا واقعیت نداره. قسمت‌های دیگر بدن هست که خیلی بیشتر عامل تحریک مردان به دلایلی در همه فرهنگ ها. یعنی شما با یه واقعیتی روبرو میشید که یادم مثل شما با یه دقت علمی قرار بوده در موردش تحقیق بیشتری میکردید، پیوند زدنش هم به ماجرای قند پدر و یا نظرتون بیشتر نشون دهنده استرابی است که به یک اعتقاد و وسواس میرسونتتون و به همین جهت هست که قرار نبوده مثلا این گونه در ایران یا همکنون فکر کنید که اگر در جهت حجاب شما رعایت کنید بارگاه الهی هم قند رو به پدر برمیگرد. میدونید این نگاه نگاه واقع بینانه نیست، برای که در تمام طول تاریخ بشر هرگز معجزه اتفاق نیفتاده و هرگز قانون طبیعت به وسیله نه خدا نه پیامبر خدا شکسته نشده عزیز. وقتی با واقعیت‌های علمی روبرو میشید و جهانی رو میبینید که وقتی که به هوا نگاه میکنید هر ذره هوا و یا به یه اقیانوس هست قطره آب هر جا که هست با هر حالی که هست نتیجه فعل و انفعالات فیزیکی و مادی و قوانین طبیعت. و وقتی این واقعیت رو در جهت هر ذره‌ای در هوا و یا هر قطره‌ای در اقیانوس میبینید، این که به یک باره فرمانی و یا دستوری برای شکستن قاعده و قانون صادر میشه معنایی نداره عزیز. و اتفاقا قدرت خدا در اینه که اگر هست جهانی رو خلق کرده باشه که احتیاج به تعمیر و کسی و معجزه و دخالت نداشته باشه، اون موقع است که عیبش و نقصش رو نشون میده. ولی بگذاریم. خب حالا این موضوع چه ارتباطی به مسئله شما و رابطه داره؟
نه نه، اینو بگم که من کوچیکی بودم به خاطر میدونم وسواسی که داشتم خیلی تاثیرگذار بود به این تصمیم من. خب خیلی عوض شدم و چون حالا بسته به عقایدم، چون واقعا حجاب لازم نمیزن و فقط به خاطر نزدیک که از اون دوران داشتم رعایتش میکردم، حالا به دلایلی که دیدم شرایط داره واقعا آسیب رسان ممکنه بشه گذاشتمش کنار. و اینجا ایشون خودشون وقتی ایران بودیم هیچ مشکلی نداشتیم، لباسی که من میپوشیدم من آزادانه هرچی که دوست داشتم میپوشیدم، ایشون همش مشکلی نداشت وقتی با هم بیرون میرفتیم. فقط یک بار مثلا به من گفتن که این لباست مثلا خیلی کوتاهه، باعث میشه که مثلا اینو خیلی نگاه کرد و من خیلی اذیت شدم، فقط در همین حد.
یعنی حال او رو با توجه به شرایط ایران و نگاهی که هست که حتی آزاد و آزادترین مرد ایرانی هم به دلیل بمباران حرفای حتی بد و منفی که خودش هم میدونه بد و منفی و غلطه، ناچار تحت تأثیر قرار میگیره و به همین جهت است که اصلا اینا موضوعی نیست که اسمش رو اختلاف بشه.
بله بله، ایران یک بار بود، وقتی من اومدم اینجا مشکل خیلی بیشتر شد.
اون به خاطر جدایی شماست و نگرانی از بودن شماست اینجا. استراب اوست که به یه نوعی احساس بد منجر میشه و دنبال بازی و بهانه میگه.
من دوست ندارم واقعا توی من تو خانوادم پدر مادرم یکمی توی این موضوع، مثلا مادرم وقتی میخواستن برن مهمون جشنی بعد لباسشون رو با آقا مثلا چک میکردن، من اصلا همچین چیزی رو دوست ندارم تو زندگی خودم.
اصلا اینا موضوعی نیست. نه اون موقع اون اهمیت داشته، نه تعمیمش به خودتون الان. درسته عزیز، اینا موضوعیست که به نظر من شما با توانایی هوشی و عقلی و خوبی و مهربونیتون که دارتون میشه دید میتونید با هم حل کنید.
پس فکر میکنی که واسه حجاب من، چون میخوام این رو هم نمیدونم باز به خودم واقعا نمیدونم تا چه حد داره حق و حقوقی داره یا تا چه حد باید چیز کن، حجاب و لباس پوشیدن من رو باید با مشورت هم دیگه
شما حتی در خصوص رنگش، در خصوص خوابیدن و نخوابیدن و تلویزیون تماشا کردن با هم حرف میزنیم. اختلاف نظرتون مثلا تو این زمینه تازه اگر باشه مهم نیست، ولی به گونه ای که شما برای من بیان کردیم مثلا جایی برای نگرانی نمیم. شما حتی خودتون بیشتر با خودتون در این باره دعوا دارید تا با او.
بله. موضوع دیگه هم یکم همینه که توی مدتی که نمیدونم، حالا شاید اینجوری که شما فهمیدم یکم احساس آرامش بیشتری دارم، ولی نمیدونم این موضوعات مشکلاتی که هر بار بینمون پیش میاد باعث شده که تعدد مشکلات تو رابطه‌مون خیلی زیاد شده، اکثریت سر همین لباس پوشیدن یا بیرون رفتن بوده که حالا
اونا رو میشه فهمید. به نظر من اینا بعد از بودن با هم همه حل خواهد شد و بعد هم یه مسئله و مشکل و اختلاف نظری باشه حل بکنه. اصلا چیز مهمی من نمیبینم. حالا میتونم اونو
درسته که ما این رابطه جدی کنیم.
100%
عجله‌ای نیست.
100% این رابطه خیلی خیلی خوب در حدی که شما برای من توصیف کردید و خوبی شما رو که میبینم عزیز.
خیلی
ممنونم. برام امیدوارم بی خود نیست که او دست از سر شما بر نمیداره و حق داره.
اگه فرصتی هست من
متاسفانه نیست، من به همین جد است که تو فاصله پیام ها به آقای ادریس فروغی کارگردان فنی گفتم هم دختر باهوشی هم دختر خوبیه و این حرف با آخر منه. خودتونم اذیت نکنید، به این جزئیاتم با وسواس نچسبید، نه خودتون نه ایشون و نه رابطتون ای با ایرادی نداره. براتون امیدوارم همین گونه بگذره و هر کاری که خوبه برات اتفاق بیفته که چنین هم خواهد شد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم. من فقط میدونم که شاید خیلی شنیدین، ولی منم وظیفه خودم میدونم یه بار دیگه ازتون تشکر کنم بابت این بخش مهمی از شخصیت ما که شاید تو ایران واقعا بهش پرداخته نمیشه، ولی به کمک این برنامه شما فکر میکنم خیلی خیلی مشکلات حل شده و من آرزو میکردم شاید میتونستم مثل شما فقط یک نفر رو یه تغییر زندگیش ایجاد میکردم. امیدوارم بتونم در آینده
مطمئنم چنین خواهید کرد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باشم. مرسی عزیزم.
خدا نگهدار.
چند نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.